بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرج. خب، بحث ما در این جهت بود که تبیین شد که امام رضوان الله تعالی علیه قائل به نظام اسمائی هستند و در نظام اسمائی که ارائه می کنند، اسم اعظم رو که الله جل و علا می فرماین، تحت این اسم اعظم اسماء رحمت رحمانی و رحمت رحیمی میتونن عمومیت داشته باشن و ما بست اصل وجود رو با رحمت رحمانی درست کنیم و بست کمال وجود رو با رحمت رحیمی درست کنیم. و به این جهت در واقع رحمان و رحیم هم در دنیا درسته که ما بست اصل وجود میدیم و بست کمال وجود میکنیم و هم در آخرت درسته. و با این نگاه رحمت رحمانی و رحمت رحیمی مختص ذات اقدس الهی هستند، چون بست اصل وجود و در واقع بست کمال وجود مال خدای متعاله و در این جهت کسی با خدای متعال شراکت نداره. اگر هم اسماء دیگری مطرح میشه، این اسماء دیگه در واقع ذیل این اسماء اند و حتی اسماء جلال الهی که ما باشون کار میکنیم، اینها ذل این اسما واقع میشن و در اسماء جلال ما در واقع این طور نیست که اسم جمال یا اسم رحمان و رحیم رو نداشته باشیم، چون رحمتی وسعت کل شی، رحمت من هم همه عالم رو گرفته. و بر این اساس که حالا اجمالش رو توضیح دادیم، میشه در فرمایش خلاصه امام و حتی در فرمایش شهید مرحوم آیت الله مطهری که نظام اسماء قرار تبیین بشه و ایشون در یه جاهایی به نظام اسماء اشاره میکنن، ما اثر این تحلیل بسیار ارزشمند رو داشته باشیم. مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف سوره حمدشون خلاصه این رو بیان میکنن، هم وقتی که به وضعیت رحمت رحمانی و رحمت رحیمی پروردگار میرسن، خلاصه تحلیل بسیار خوبی در نظام اسماء ارائه میکنن که ما در درس‌های تفسیر ازش استفاده کردیم، الان در صدد نیستیم خلاصه این رو بیان کنیم. ایشون رضوان الله تعالی علیه اجمالا اونجا درباره به این معنا سبقت و تقدم رحمت بر غضب و نقمت درست میشه و به تعبیر دیگر نقمت و عذاب نیست، اگر درست شناخته شود رحمتی است در لباس نقمت. به عبارت دیگر خدای متعال دارای صفات جمال و صفات جلال است. صفات جمال از قبیل علم، قدرت، حیات و جود و رحمت و صفات جلال از قبیل قدوسیت، جباریت و منتقمیت و امثال اینها. خدای متعال در مرتبه ذات خود دارای دوگانگی نیست که مثلا نیمی از ذاتش رحمت و خیر و جود و ربوبیت باشد و نیمی دیگر قدوسیت و جباریت و انتقام. همچنین خداوند از همان حیث و در همان مرتبه که خیر و جود و رحمت است، جبار و منتقم نیست، بلکه نوعی تقدم و تأخر میان اسما و صفات الهی برقراره. و این همین نیست که ما ازش تعبیر میکنیم به خلاصه نظام اسما الهی. بعدم میگن اهل حکمت، فلسفه عالی مثل فلسفه صدرا، حکمت متعالیه و معرفت و عرفای شامخ تحقیقات بسیار جالب و عمیقی در این زمینه کرده اند که از با ارزشترین محصولات اندیشه بشری است و تنها افرادی که از قریحه سرشار توأم با تعمقی فراوان و پیگیری خستگی ناپذیر برخوردار بوده اند به عمق این حقایق رسیده اند. آری نوعی تقدم و تأخر یا اسما و صفات حکبرماست، یعنی بعضی از اسما و صفات زائیده و مولود بعضی دیگر است. به طور کلی صفات جمالیه و صفات جلالیه تقدم دارند. صفات جلالیه مولود و زائیده صفات جمالیه است. آن که جباریت و بعدم شروع میکنن خلاصه نقد نگاه یهود رو دارن که خلاصه اون خدای یهوده که جباریت و منتقمیتش بر هر چیزی تقدم داره. الله خدای واقعی جهان و معرفی شده از سوی قرآن کریم اللهی است که قبل از هر اسم دیگری رحمان و رحیمه، با رحمان و رحیم توأمه. بله، نمایش هستی از نظر قرآن نمایش الله رحمان رحیم است. حتی جباریت و منتقمیت نیز شکل دیگری از رحمانیت و رحیمیت است. بله، بعدم میگه که بله با عنایت به این نکته در این حالی که این رحمت ها عامن و نقمت رو هم میگیرن، ولی اهل ایمان اولویت دارن از این جهت که شامل رحمت رحیمی و خلاصه اتصال به ذات اقدس اله قرار بگیرن. اگر این طوری بشه در واقع خلاصه با این نگاه به تعبیر ایشون ما نگاه بکنیم، اون موقع اهل ایمانی داریم که ظاهرن و باطنن درشون رحمت متجلیه، ولی در بقیه ممکنه باطنش رحمت باشه، ظاهرش نقمت، بعضی وقتا ظاهرش عذابه. خلاصه این نظام نظام دقیق و حساب شده ای خواهد بود که در واقع وضعیت اسماء الهی را روشن میکنه. بله، ولذا ایشون میخوان بگن اگه این شد مبنای ما تو در بحث اسماء الهی، اون موقع نتیجهش این میشه هستی از نظر رحمت یک حالت آمدن دارد و یک حالت بازگشتن دارد، از اویی و به سوی اویی است. اون موقع رحمان و رحیم این حالت از اویی و به سوی اویی را میتونن تصویر کنن، البته با توضیحاتی که عرض کردم. اون موقع جهنم و عذاب الهی هم که مظهر جباریت و انتقام الهی قرار میشه، مولود رحیمیت خدای متعاله. اینو اجمالا ما تأیید کردیم و تازه تازه با اون بیانات دقیق استادشون حضرت امام بهش اضافه کردیم که رحیمیت هم خاص خداست و رحیمیت الهی هم در دنیاست و هم در آخرت. اینطوری نیست که فقط در واقع مال آخرت باشه، یعنی حیث به سوی اوئیه این رحمت و دنیا هم هست. این سیر الالله موجودات از دنیا شروع میشه. این نکته را خیلی قشنگ ما اگر تو نظام در واقع رحمت الهی قرار بدیم، این آقایون در ذیل ربوبیت پروردگار هم چنین مسئله رو قائلن. یکی از اسماء الهی ربوبیت الهیه و رب هم خدای متعال رب عالمینه. در واقع اگر خدای متعال رب عالمینه، خب رب همه است، ربوبیتش هم برای همه است و اوس رب که در بعضی از ادعیه داریم رب و شیاطین. خدای متعال رب شیطان، شیطان کلب معلمی است که خدای متعال ربوبیت او رو به عهده گرفته. خدا رحمت کنه ایشون رو و خدا رحمت کنه استاد بزرگ، اساتید بزرگوارش رو، حضرت امام و مرحوم آقای طباطبایی، آقای خلاصه مطهری، اونجا هم این رو داره که خدای متعال وقتی ما به مسئله ربوبیت پروردگار میخواییم بپردازیم، باز دوباره همینطور میشه. خدای متعال تو ربوبیتش همه رو تربیت میکنه و جهان هستی جهانی است که در او خلاصه هر دانه ای رو بکاری رشد میکنه، بالا میاد، چه دانه خیر چه دانه شر. بله، تعبیر خیلی عالی دارم که در ذیل ربوبیت ها، که جهان جهان پرورشه، پرورش است. انسان ها که خود به گروه های مختلف خوب و بد هایی تقسیم میشن، همه افراد رشد میکنن. که حالا ما دنبال اینی، همه افراد رشد میکنن یعنی چی؟ یعنی این بذری که پاشیده میشه، این نیست فقط خوبا توش رشد کنن. در این عالم نه تنها خوبها تکامل مییابند، بلکه بدها، یعنی کسی که تخم بد میکارد نیز در این نظام این جهان مراحل خود رو طی میکنه. همینطوره، باید او هم به کمالش برسه. کمال او هم در واقع از مظاهر رحمت الهی، این نتیجه همون تحلیل ها، هیچ اشکال نداره. لذا در سوره بسیار زیبای اسراء، سوره بنی اسرائیل، آیات 18 تا 20، من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن یرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. بله، من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک. هیچ اشکال نداره، هم جهنمی ها از عطاء الهی استفاده می کنن، هم بهشتی ها. و ما کان عطاء ربک محذورا، عطاء رب شما محذوری درش نیست، همه از این عطاء الهی بهره مندن، خلاصه همه استفاده می کنن. اعطاء الهی و عطاء الهی محدودیتی نداره. کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محذورا. عطاء الهی خلاصه محدودیتی درش نیست. فقط فرقی که وجود داره اینه که عطاء الهی در دنیا به خاطری که داره تزاحمه و داره به اصطلاح آقایون آفات و موانعه و به تعبیر زیبای اونها تضاد فلسفی اینجا شکل میگیره، خلاصه رسیدن این بذر به نتیجه همیشه قطعی و 100% نیست. برخلاف کسی که نظرش محدود به دنیا نیست و بذری که پاشیده، خلاصه میخواد برای خدا این بذر رو رشد بده، اون چون ظرف آخرت هم در واقع برای اون مطرحه، اون موقع بذر آخرتی عمل ضایع نمیشه و چون دیگه آخرت داره رحمت باقیه بدون تزاحم فلسفیه. به همین جهت خلاصه اگر فرقی بین رشد بذری در دنیا و رشد بذری در آخرت وجود داره، مال قابلیت قابلی است که دنیا داره تزاحم و تضاد فلسفی اینجا هست، ولی در آخرت ما این تزاحم و تضاد فلسفی را نداریم، به تعبیر خیلی زیبای ایشون. برابر این خلاصه سیستم آفرینش الهی این طوریه. سیستم آفرینش الهی پرورش و ربوبیت همه چیزه. همه چیز باید رشد کنه، همه چیز باید تکامل پیدا کنه و همه چیز باید خلاصه به اون نتیجه نهایی برسه. بذرهایی که بر صراط مستقیم قرار میگیرن، اینها میرسن به اون حد نهایی تکامل، اون در واقع بهشت به اصطلاح، اشکالی نداره. بذرهایی که در مسیر صراط مستقیم قرار نمیگیرن، اینها به نتیجه میرسن ولو به اون نتیجه نهایی قرب الله نرسن، اشکالی نداره. این سازمان سازمان اسماء حسنای الهیه و این سازمان سازمانی است که نظام اسماء الهی درش اختلا داره و بر اساس این سازمان ما به تعبیر زیبای امام، اون موقع جایگاه انسان رو لازم داریم. اگر جایگاه انسان رو ما تو این سازمان درست کنیم، اون موقع میشه مسئله در واقع وحدت ماسوا را بر اساس این سازمان ببینیم که قبلا خدمتتون عرض کردم. امام رضوان الله تعالی علیه باز هم در همین بحث‌های ارزشمند تفسیریشون نظام اسماء الهی را بر اساس اسماء ذاتی، صفتی و فعلی تصویر میکنن. بعد تو این نظام اسماء الهی که نظام ذاتی و صفتی و فعلی است، اول تحلیل بسیار بسیار خوبی از حقیقت اسم و نظام اسماء الهی رو ارائه میدن که در حتی همدی که در تلویزیون ارائه کردن خیلی زیبا اینو بیان میکنن که بله، ما اگر مبدعی داشته باشیم، یه وجودی از او صادر بشه، مستجمع همه اوصافی است که در اون مبدع هست، ولی به طریق نقص مراتب دارد. یک مرتبه اعلاست که در آن همه اوصاف حق تعالی هست، منتها به اندازه امکان، به اندازه‌ای که می شود یک موجودی واجد باشد، آن اسم اعظم است. اسم اعظم عبارت است از آن علامتی که واجد همه کمالات حق تعالی است به طور ناقص، یعنی نقص امکانی. واجد همه کمالات الهی است نسبت به سایر موجودات به طور کامل. این موجوداتی که به دنبال آن اسم اعظم می آیند همه واجد همان کمالات هستند، منتها به اندازه سعه هستی خودشان. بعد خیلی تلاش زیبایی دارند که نشون بدن همه این عالم سمیعه، همه این عالم بصیره، همه این عالم هوشه. هیچ اشکالی نداره به اون تعابیر، ما همه سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. سعی میکنن این خیلی عالی اینو تبیین کنن، خیلی هم قشنگ اینا رو تبیین میکنن که عرض کردم خلاصه نظام اسماء الهی را ایشون اینجا تصویر میکنن. بعدم نشون میدن بنابراین در هر اسمی همه هستن، همه کمالات هستن. اسم رحمان، اسم رحیم، اینطوری خیلی با تحلیل و تفسیر که عرض کردم جاش الان نیست، ما هدفمون اینجا بیان این سازمان به شکل کامل و تحلیلش نیست. میخواستیم در ادامه اون بحث انسانی که ما در آیات سوره اعراف داشتیم این جایگاه رو نشون بدیم تو نظام اسما. ایشون نشون میدن که اگر اینطور باشه خلاصه شما اینجا همه چی دارید. اینطور نیست که یه اسمی وقتی مطرح شد خلاصه بقیه اسما اونجا نباشن. تعبیر زیبایی دارن که اون اصل تعبیرشون خوندن داره و این که ما تو این نظام اسما که عرض کردیم بحث میکنیم، ایشون نشون میدن که خلاصه قلت الله عدد الرحمن این ما تدعو فلهو الاسماء الحسنا، چه الله، چه رحمان، چه رحیم و چه سایر اسماء حسنای الهی را بخوانید، تمام اسمای حسنا در تمام صفات حق تعالی هست، چون به طور مطلق هست. این طور نیست که حدودی در کار باشد. اگر بخواد حدود در کار بشه به تعبیر ایشون، اون موقع ذات اقدس اله میشه محل خلاصه کثرت حیثیات متعدده، محل حیثیات متعدده خواهد شد و این امکان نداره. آره، تعبیر میکنن در جای دیگری این ما تدعو فله الاسماء الحسنا، تمام اسمای حسنا برای رحمان است، برای رحیم هم هست، برای قیوم هم هست. این طور نیست که این اسما یکی حکایت از یک چیزی بکند که آن دیگری حکایت از چیز دیگری بکند. اگر بنا باشد دو باشد، باید رحمان حکایت کند از حیثیتی که آن حیثیت در ذات حق تعالی غیر از حیثیت دیگر باشد. آن وقت لازم می آید حق تعالی مجمع حیثیات باشد، این در وجود مطلق محال است، حیثیت به حیثیت نیست. وجود مطلق به همان وجود مطلقش رحمان، به همان وجود مطلقش رحیم. طوری تمام ذات رحیم است، به تمام ذات نور است، به تمام ذات الله است. این طور نیست که رحیمیتش یک چیز باشد، رحمانیتش یک چیز دیگر. بله، اینا رو خلاصه ایشون خیلی زیبا بیان میکنن. بعد میرسن به این نکته که خب حالا اگر قرار شد خدا آن اسماء حسنایی داشته باشه، جایگاه انسان چیه؟ که حالا مورد بحث ماست. ایشون میگن اسم اعلا در مقام ظهور پیغمبر اکرم و ائمه اطهار است. اسم اعلا در مقام ظهور، اگر اسم اعلای الهی در مقام ظهور نبی بزرگوار اسلامه و اهل بیته، ببین این نظام نظام مهمیه. اونجا هم که خلاصه نظام اسما را میگن، بعد این نشون میدن که هر اسمی همه اسماست و نظام اسما هم درسته، میرسوننش به اینجا. بله، اینها تعبیر خیلی عالی دارن که اینها جلوه ذاتن، خود ذات نیستن. ذات مقام لا اسمی و لا رسمی است، اینها جلوات ذات الهی هن. اگر همه رو میگن اینطوری که عرض کردم، میگن که اینهایی که با قدم معرفت میروند بالا تا برسند با آنجایی که ذات به تمامه، البته نه این که ذات بلکه جلوه ذات، چون انسان در سلوک اللهش حد اکثر به مقام اوعدا یعنی مقام احدیت میرسه. مقام قاب قوسین رو مقام واحدیت و مقام اوعدنا رو مقام احدیت میدونن. بعد میگن اگر این طور شد، در این قلب، آن قلبی که قرآن در آن وارد میشود، آن قلبی که مبدأ وحی است، آن قلبی که جبرئیل را متنزل می کند، در آن قلب آن جلوه ای که می شود یک جلوه است که تمام جلوه ها را دارد، هم خودش اسم اعظم است، هم متجلی به جلوه اسم اعظم است. اعظم خود اوست، نحن الاسماء الحسنا، و اسم اعظم خود رسول الله است، اعظم اسماء است در مقام تجلی. خیلی این مطلب مطلب دقیقی خواهد شد، یا بگو در مقام ظهور. اگر اسم اعظم در مقام تجلی و اسم اعظم در مقام ظهور خلاصه انسان کامل باشه، خود رسول اکرم و اهل بیت اسبت و طهارت باشه، اون موقع اون بیانی که ما خدمت استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله مصباح عرض کردیم که برهان داره مسئله و ما میتونیم در واقع برای ما سوالله وحدتی درست کنیم از باب اون اسم اعظم الهی اولا. بعدم میتونیم بگیم با انسان که کار میکنیم، انسان تا بین اعلی علیین که بره اسم انسانه، اسفل سافلین که بیاد انسانه، انسان تحت تربیت اسماء حسنای الهیه و این اسمای حسنای الهی انسان رو دارن تربیت میکنن، چه انسان خوب چه انسان بد. ببین اگر ما نگاهمون به این در واقع آیات شریفه قرآن کریم و روایاتی که ما در این رابطه داریم این طوری بشه، اون موقع مسئله درست میشه. این دعایی که از ناحیه مقدسه وارد شده در ماه رجب که خلاصه خدای متعال را میخوانه، به چطور میخوانه؟ میخوانه به اسماء فعلی خدا. اسماء فعلی خدا کیا هستن؟ اسماء فعلی خدا خدا را به اون اسماء فعلیش میخوانه، که حالا این تیکه رو من جلسه بعد یه مقدار بیشتر توضیح میدم. اسماء را به اون تیکه فعلی، اسماء فعلی رو که میخونه توی این دعا، همین دعای شریف ماه رجب، اون موقع این در واقع اسماء فعلی هیچ فرقی بین خدا، خدای متعال و این اسماء وجود نداره، الا اینکه اینا امکانی هن. همون تعبیر قشنگی که امام به کار بردن، که می‌فرمودن اینا همه اون کمالات رو دارن منطقه به قدر امکان، چون ممکنه اون واجبه. این اسمه، منطقه اسم اعظمه. ببین تعبیر خیلی عالی که در دعا اومده، بله، اللهم اینی اسألو که به معانی جمیع ما یدعو که به ولات و امرک المأمونون على سرک. به تعبیر امام رضوان الله تعالی این بسم الله سری داره و سر و سری داره، اینا مأمون بر سرن. المستبشرون به امرک، الواصفون لقدرتک، المعلنون لعدمتک، اسألک بما نطق فیه من مشیتک، میشن اسم اعظم مقام مشیت و ظهور. و جعلتهم معادن لکلماتک و ارکانا لتوحیدک و آیاتک و مقاماتک التي لا تعطیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک. بله دیگه، حقیقت عرفان الهی و معرفت الهی با اینهاست. میرسه لا فرق بینک و بینها، یه همون فرمایشی بود که امام توی تلویزیون داشت توضیح میداد. الا انهم عبادک و خلقک، فتقها و رتقها بیدک، بدوها منک و عودها الیک، لا فرق بینک و بینها الا یک رتبه. اینا اسمن، اسم یعنی همون در واقع مخلوق الهی هن. ولی همه کمالات رو به قدر امکان دارن. فلله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فهمیدن نحن الاسماء الحسنى، اینجا دارن میگن اسم اعظمی. خب ببینید این نظام اگر نظام اسماء الهی شد که هست، و در این نظام در این حالی که شما سازمان نظام اسماء رو تبیین میکنید، جایگاه انسان رو به عنوان اسم اعظم الهی باید تبیین کنید، ببینید این تأثیرش تو اون در واقع بحثی که ما داشتیم چه میشه، واقعا تأثیر خواهد گذاشت در جامعه، در تاریخ، در آفرینش، در این سیر الالله که باید این بذرها رشد کنه. ببینید اون نظام مهدویت سیاسی رو این میگیره، این نظام در واقع فقه جهاد رو میگیره، فقه خانواده رو میگیره، فقه زن رو میگیره، نمیتونه نگیره. هیچی خارج از این نظام نیست دیگه اون موقع. اینو اینجا اجازه بدید ما عرض کردم این جنبندی رو تو همین فضایی که بالاخره تا اینجا اومدیم و بیان کنیم، و بر اساس این اون موقع میشه به شکل اصل موضوعی، البته دیگه تفصیلش در جای خودشه، ما الان درس نه درس عرفان میگیم، نه درس تفسیر میگیم، نه درس فلسفه الان میخوایم بگیم به این معنا، میخوایم فقط سوال رو بدانیم، مبنای پاسخ رو بدانیم، بعد انشاءالله بر اساس این اصل موضوعی که در جای خودش درست میکنیم بقیه مسائل رو انشاءالله ادامه بدیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله